سلام علیکم آقا، این گوشتون رو مبسوط و مناسب قرض بدیم به من. یک کمی اومدم براتون قصه بخونم. نه اینجوری بگم، اومدم براتون خنده بخونم. من سحر شریف نیکم، اینجا هم اسمش بوکافه است. خیلی هم خوش اومدین.
یک وقتایی زندگی کردن اونقدر سخت میشه که دیگه زورمون بهش نمیرسه و ابتلای به سرطان یکی از اون اتفاقهاست که دچار شدن و ادامه دادن بهاش از تصور خیلی از ماها خارجه. برای همین کاری که بچه های بانک گیسو انجام میدن ارزشمنده. بانک گیسو یه مؤسسه مردم نهاده و توسط بچه های اداره میشه که یا خودشون درگیر این بیماری‌ان یا توی این مسیر همراه بیمار بوده و هستن. در بانک گیسو هدف آگاه سازیه، آموزش یوگا، کلاس ورزش، رقص، بسته های هدیه که شامل کلاهگیز، توربان، کتاب و خیلی چیزهای دیگه‌ن جزء کوچیکی از همراهی های این مؤسسه با بیماران مبتلا به سرطان هم. اینجا در بانک گیسو زندگی جاریه، امید هست، نگاه ها رو به آینده و روزهای روشنه. بانک گیسو رو بشناسید و با بقیه ازش حرف بزنید. شاید بین عزیزانتون کسی توی روزهای سخت بیماری دنبال یک نقطه نور میگرده. بانک گیسو همون نوره. آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو در توضیحات پادکست ببینید. بانک گیسو. یکی از لذت‌هایی که اکثر قریب به اتفاق مهاجران بعد از مهاجرت از دست می‌دهند، لذت خوردن کله پاچه است. یادم است که اوایل پاییز بود و هوا کم کم روی سردش را داشت به ما نشان می‌داد. چند وقتی بود که بابا غمگین شده بود. من فکر می‌کردم باید از این افسردگی‌های بعد از مهاجرت باشد. ولی مامان می گفت که همه زیر سر این حمیده جگر گرفته است. از قرار یکی دو هفته پیش عمه حمیده سر شبی تماس می گیرد و همان اول مکالمه می گوید حسن، ای خواهر حسن، کله پاچه داریم حسن جان، سیرابی شیردون شکم گرفته، کجایی که تیکه پارش کنی حسن؟ یه دست کله رو 10 دقیقه بزنی بدری تموم کنی حسن. هرچند توصیف‌های خشن عمه بیشتر بابا را یک شبه پلنگ نشان می‌داد، ولی از قضا افسردگی‌ها هم دقیقاً بعد از آن شب شروع شده بود. طفلکی غروب که می‌شد می‌رفت توی بالکن، سیگاری روشن می‌کرد و به دور دست‌ها خیره می‌شد. یک وقتهایی هم با دستش یک حرکتهای مبهمی را در هوا میچرخاند. مامان هم از پشت شیشه با بغض ما را به آغوش میکشید و حرکت بابا را برای من ترجمه میکرد. قربونش، این چرخش کف دست یعنی الان زبون رو لقمه کرده با پیاز داره میزنه. این یکی مغزه. عشقم همیشه مغزو اینجوری 4-5 جولی میخوره. آخ آخ، میدونین الان چی کار میکنه بچه‌ها؟ الان باباتون داره تلیت میکنه. بعضی وقتها چونان توی نقش میرفت که یک ها هول میکرد، میزد به شیشه و میگفت حسن، حسن، یه چیکه نوشاب مشکی بخور روش گلم، لقمه گیر نکنه تو گلود بابا. فکرش را کردم با این اوصاف اگر بابا به آرزویش نرسد یا من و دانیال به زودی خل می شویم یا خدای نکرده والدین نازنینم. به همین خاطر خودم دست به کار شدم. پول تو جیبی هایم را جمع جور کردم. یک روز از سر راه مدرسه به قصابی کوچک محلمان رفتم و سراغ یک عدد کله و 4 تا پاچه را از آقای قصاب گرفتم. اول فکر کرد شاید یک رگ و ریشه‌ای با سرخپوست‌های منطقه داریم و می‌خواهیم از در و دیوارمان اسکلت مسکلت آویزان کنیم.
ولی بعد که کمی بیشتر توضیح دادم مطمئن شد که بازمانده قبیله آدم خارانی. فلزا این نقشه که انلم یکون تلقی شد. با این حال ولی من تسلیم نشدم و برای آخرین امید سراغ تنها هم مدرسه‌ای ایرانیم پدرام رفتم که خدا را شکر این یکی عمل کرد. پدرام دو برابر من قد و 31 برابر من وزن داشت و با اینکه نسبت دور از اخلاقی بود ولی در مدرسه به عنوان ترمیناتور دنبه شناخته می شد. قرار شد پدرام از طریق مافیای خانوادگیشان محموله را تهیه کند. هزینه جنس و ریسک حمل و پوسانت معامله را بگیرد و در عوض یک کله با سیراب شیردان و 4 تا پاچه به من تحویل بدهد. از همان شب قبل از قرار استرس شدیدی داشتم و خوابهای بدی دیدم. مثلا خواب دیدم عمه حمیده از گردن به پایین گوسفند شده و در حالی که قصه بابا را می‌خورد بعبعکنان توی پارک مشغول چراست. یا اینکه خواب دیدم یک گله گوسفند پلاکارد به دست دم در خانه من تجمع کردند و یک صدا فریاد میزنند کله ما عزیز حسن فتنه انگیزه. خلاصه هر طوری بود بالاخره صبح شد و من پریشان تر از همیشه به مدرسه رفتم. معامله به سرعت و بدون تشریفات انجام شد و درست 1 دقیقه قبل از زنگ من با یک سر خندان قطع شده گوسفند حجمی از اما و احشا توی نایلون وارد کلاس شدم. یعنی هانیبال هم اینطوری با قربانی‌هایش برخورد نکرده بود که من داشتم می‌کردم. ولی بعدش به هدفم فکر کردم و بابا را خوشحال در حالی که با آن زیر شلواری راه راهش پای سفره نشسته و سیبیل های قشنگش تا نیمه در کاسه تیلیت شناور است بیاد آوردم و دیدم که این لحظات ناب ارزش این جنایت کثیف را دارد. اما مسئله فقط این نبود. 1 ساعتی گذشت و کم کم بوی کله پاچه کلاس را فرا گرفت. میس ساجد معلممان اول کمی این بر و آن بر رفت و بعد از بچه ها خواست که بی‌تربیتی نکنند و خوددارتر باشند. به همینطور توضیح داد که نگه داشتن چیز شماره 2 برای روده ها خیلی خطرناک است و بروید دستشویی. تنها کسی که می دانست جریان از چه قرار است من بودم. به خاطر همین نایلون محموله را چرخاندم و به سمت پنجره کلاس هل دادم. ولی لحظه به لحظه به شدت افتضاح موجود افزوده می شد. پس تصمیم گرفتم خودم را قربانی کنم و کله را از توی کلاس نجات دهم. دستم را دوی دلم گذاشتم و یک جوری نشان دادم که تولید کننده کلیه گازهای سمی موجود منم. سعی کردم به خودم مسلط باشم. به محض گرفتن تایید خروج از معلم از جا بلند شدم و کله و پاچه و الباقی بساط را گذاشتم زیر جاکتم و با سریع ترین حالت ممکن به سمت در کلاس دویدم. اما نمی دانم کدام شیر پاک خورده‌ای همان لحظه حساس شوخیش گرفت و پایش را گذاشت جلوی پایم و من در بیچاره ترین حال ممکن با صورت روی زمین فرود آمدم و به طبع اعضای مسله شده قربانی هم با من در اقصا نقاط کلاس پخش شدند. صدای جیغ از همه جا می آمد. سرم را که بالا آوردم
با سوراخ‌های دماغ گوسفند جوان چشم در چشم شدم. همه از معلم تا همکلاسی‌هایم جوری جیغ می‌زدن و اشک می‌ریختند و گوسفند کزداده را به هم نشان می‌دادن که انه جناب کله بر اثر حادثه تروریستی مرحوم شده و من هم اسامه بن انار قاتل حرفه‌ای و بلاشک ایشانم. انقدر خودم را در همان وضعیت مثلا از حال رفته نگه داشتم تا بالاخره خانم مدیرمان از راه رسید. من و کله را با احتیاط از زمین بلند کرد و چون امیدی به پاسخگویی قربانی یک نبود از من پرسید ان این چیه با خودت آوردی مدرسه؟ چرا این کار کردی؟ با من بیا آفیس. همین الان با خانوادت تماس گرفتم که بیان اینجا تا مسئله رو هرچه سریع‌تر حل کنیم. بیجان‌تر از آنی بودم که بخواهم با خانم مدیر بحث کنم. به خاطر همین در سکوت کامل دنبالش راه افتادم. پایمان را که گذاشتیم توی آفیس یا همان دفتر مدرسه مامان و بابا را دیدم که با چهره‌ای نگران منتظر ما نشستند. قبول دارم که یک تماس اضطراری از مدیر چقدر میتواند خانواده را هول کند و موجبات ترسشان را فراهم آورد، ولی حداقل انتظارم این بود که بابا هم کمی مراعات من را بکند و با زیر شلواری دورچین و کاپشن نیاید مدرسه. خانم مدیر شروع به گفتن کرد که ان همیشه دختر خوبی است. ان از دانش آموزان با انضباط مدرسه است. در واقع ما از ان انتظار چنین رفتاری رو نداشتیم. و با اینکه 10,000 بار به اولیای مدرسه گفته بودم که اسم من یک حالت استراتژیک خاصی دارد و مخفف کردنم به خصوص جلوی والدین خیلی بی‌تربیتی است، ولی باز یک وقتهایی مثل امروز زمام امور از دستم می رفت. خلاصه این که هنوز ماجرای اصلی مطرح نشده بود که بابا عصبانی از جایش بلند شد. با دو دست کش شلوارش را از دو طرف گرفت و 3-4 ساندی کشیدش بالا و گفت خانوم پاشو بریم. انار بابا شما هم وسایلتو جمع کن. بریم یک مدرسه‌ای که یک مقدار با ادب‌تر باشن. اما هنوز کلامش تمام نشده بود که خانم مدیر کله گوسفند را گرفت جلوی چشم‌های بابا و گفت شما به من بگید لطفاً که این چیه؟ بابا در جا خشک شد. تمام خشمش در یک لحظه فرو کشید و لبخند گشادی روی صورتش نقش بست. خانم مدیر دوباره پرسید. پرسیدم به نظر شما این چیه؟ بابا دوباره خندید و به حالت ذوق زده ای گفت
راستشو بخوای خانم She is my love.
خانم مدیر چشمهایش را گرد کرد و نگاه بامعنایی به مامان انداخت. مامان هم که دید قضیه خیلی بیخ پیدا کرده وارد عمل شد و قضیه ارتباط عاطفی ایرانی ها با کله پاچه و همچنین نحوه پخت و سرو را به جامع و مفصل برای کل اعضای حاضر در دفتر توضیح داد. بعد هم برای خواباندن قائله یک تعارف شلوولی کرد که انشاءالله همگی شنبه صبحانه به صرف کله تشریف بیاورید منزل ما. من هم تعهد بلند بالایی نوشتم و با مامان و بابا راهی خانه شدم. توی راه بابا یک بعد از شرافت آریایی من صحبت می کرد و به قول خودش ریکس پذیری بالای من را در رسیدن به اهداف مقدس می ستود. خانه که رسیدیم بابا کله را گذاشت روی میز آشپزخانه و خودش نشست روبرویش و شروع کرد از لبهای بیریخت و برآمده جناب گوسفند ماچهای مکرر گرفتن. مامان یک دستی و با مشت میزد روی سینه‌اش. قربان صدقه بابا میرفت و میگفت جان دلم. حسن اون اوائل نامزدی هم من رو اینجوری ماچ میکرد. قربونش برم این مدل عشق و ابراز علاقه رو فقط واسه منو کله نشون میده. از جا بلند شدم و به سمت اتاق خواب رفتم. راستش دیگر تحمل شنیدن ادامه این مثلث کثیف عشقی را نداشتم. بعد از عملیات سخت امروز باید بیشتر مراقب خودم می بودم. در واقع فاز جدید عملیاتی هم در راه بود که باید برایش آماده می شدم. مطمئن بودم که پخت کله پاچه در آپارتمان قطعاً برای خودش اتفاقهای عجیب و بوداری به همراه خواهد داشت. فردای آن روز تصمیم گرفتم که به مدرسه نروم. به هر حال الان برای بچه ها حکم یک جانی بیرحم حرفه‌ای را داشتم. خودم را زدم به مریضی و وانمود کردم که هیچ رقمه قادر به برداشتن قدم از قدمی نیستم. بابا که فهمیده بود قضیه تمارز از این حرف هاست آمد بغلم کرد و در حالی که تون تون ماچم می کرد گفت نگران نباشم. گفت می داند که همه این کارها را برای خوشحال کردن او انجام دادم. برای همین خودش می رود مدرسه و همه چیز را برای همکلاسی هایم توضیح می دهد. اما هنوز کلامش منعقد نشده بود که مثل شست تیر از جا پریدم. راستش اول از همه اصلاً دلم نمی‌خواست بابا با آن تیپ رها و کله پاچه به دست برود مدرسه و جلوی دوستانم در دفاع از من سخنرانی کند. بعد همین که از دیشب تا حالا انقدر این زبان بسته توی آغوش بابا مانده بود که کل هیکل ایشان عطر و بوی گوسفند مرحوم را می‌داد. نفسم را در سینه حبس کردم و مشغول پوشیدن لباس‌هایم شدم. اما بابا ولکن نبود. دوباره به سمتم آمد و اجازه خواست که بگذارم این محبت را جبران کند. حالا دیگر کل اتاق بو گرفته بود. نیاز شدیدی به اکسیژن داشتم. اما باید هر طوری بود دوام می آوردم. با دست اشاره کردم که خوبم و منتظر ماندم تا بابا از در خارج شود. اما بابا در لحظات آخر یکو برگشت. من را گرفت، کشید و محکم چسبانید به خودش. جوری که دماغم تا 2 سانتی توی شکمش فرو رفته بود. بعد هم در همان وضعیت 2 ستایی محکم زد توی کمرم و گفت که خیلی به من افتخار می کند. بالاخره هر جوری بود خودم را رها کردم، و بوزده و تقریبا نیمه بیهوش به مدرسه رسیدم. اما هنوز پایم به در کلاس نرسیده بود که خانم مدیر صدایم کرد و گفت که مایل است من را در دفتر مدرسه ببیند. سیل عظیم اتفاقات از دیروز تا حالا جانی برایم نگذاشته بود. خسته و مستعصل رفتم و روی صندلی روبروی مدیر نشستم. خانم جونز در حالی که لبخند می‌زد، گوشی موبایلش را بالا آورد و ازم خواست نگاهی به آن بیندازم. و خودش هم در تکمیل و تفهیم ماجرا شروع به تعریف کرد. می‌بینین؟ این من و همسرم هستیم که داریم قورباغه سرخ شده می‌خوریم.
اون ظرف بغل رو هم ببین. اونا چیپسه. چیپس جیرجیرک. مثلا یه مزه شبیه تخمی آفتاب گردون داره. شاید هم کمی خشکتر. اون یکی بشقاب آبی که جلوی همسرم رابرتم تخم حشره است که با سس تون ترکیب خیلی جذابی رو درست میکنن. بعد هم ادامه داد، میدونین راستش من هنوز انقدر قوی نیستم که بتونم سر بریده شده یک گوسفند رو بخورم. اما رابرت از دیشب که ماجرای اون غذای سنتی شما رو شنیده مایله که دعوت مامانش رو قبول کنه و وحشت انگیزترین و رقت بارترین غذای زندگیمون رو هم امتحان کنیم. بعد هم عکس را ورق زد و تصویر دیگری را نشانم داد و گفت اینم موش سوخاریه، از این که بدتر نیست هست؟ هرچند در آن لحظه روح آریاییم، غیرت خانوادگیم و معده کله پاچه دوستم همه با هم غلیان در آمده بودند، ولی به خاطر میکس ناهمگون تصاویر و بوی از صبح مانده زیر دماغم در یک لحظه مغزم گیری پاش کرده و نقش بر زمین شدم. آن روز تا آخر وقت به شکل شلشلی راه می رفتم و توی کلاس هم به روش قلم زدن به فیونا هم کلاسیم خودم را صاف نگه داشته بودم. حالا علاوه بر حواشی احتمالی پخت گوسفند در خانه باید یک جوری هم به بابا خبر می دادم که باید دلدادهش را با دو نفر دیگر تقسیم کند. آخر ما انقدر در فکر شادی بابا بودیم که همان دیشب با مامان و دانیال قرار گذاشتیم. شنبه خودمان صبحانه نان و پنیر و خیار و گوجه با کمی تلیت خالی آب کله را بخوریم و بگذاریم پلنگ زخم خورده بابا تنهایی به شکار این بره پخته صحرا برود. تصمیمم را گرفتم. دلم را به دریا زدم و موقع رفتن به خانه روی کاغذ یک آدرس اشتباهی نوشتم و تحویل خانم جونز دادم و گفتم خلاصه که تشریف بیارید، اگر رفیق دیگه هم دارید که به دیدار گونه های اسکلت خاری مثل ما علاقه منده قدمش رو چشم. به هر حال ما مهاجریم، کمیم، پس فردا منقرض میشیم، حسرت این چلنج های شکمی به دلتون میمونه. همانطوری که فکرش را میکردم خانم مدیر یک کلمه از متلک من را نگرفت و به جایش یکی زد روی شانم و گفت اوه ان. من هم در حالی که توی چشم هایم از این برق برقی های بدجنسی میزد به سمت خانه رفتم. بالاخره جمعه شب و موقع پخت کله پاچه فرا رسید. آرامش عجیبی در خانه برقرار. دانیال داشت با اسباب بازی‌هایش بازی می‌کرد و من هم داشتم مجاری تنفسیم را پاکسازی می‌نمودم و با طیب خاطر دو انگشتی فینگلی‌های هم اندازه می‌ساختم و به هوا پرتاب می‌کردم. بابا هم پشت به همه توی بالکونی نشسته بود و داشت کله را تمیز می کرد که یک هو صدای جیغ مامان در آمد. حسن، این مسواک که خودت حسن کردی تو دهن کله. بابا که ککش هم نگزیده بود با لبخند عمیقی جواب داد دلت میاد. بعد تا یه هفته که مسواک می زنم این عطر خوش تا لوزه هم فرو میره مست میشم. مامان که دیگر معلوم بود طاقتش تمام شده دوباره فریاد کشید لازم نکرده، یه سال اون ادکلن دلچه گابانا رو برات خریدم یه پس نزدی ازش، اون وقت الان سه روزه هی میری اون کله رو سه تا ماج روی بغل میکنی، هی میای تو خونه رژه میری ما رو مشعشع میکنی. آن شب مامان کله و پاچه ها را در یک قابلمه نسبتاً بزرگ با سه سر گنده پیاز بار گذاشت.
مسواک بابا را هم تا کمر توی وایتکس گذاشت و همه به امید یک فردای خوشمزه تا صبح خوابیدی. هوا تقریبا روشن شده بود که با صدای آژیر ماشین پلیس از خواب بیدار شدم و سراسیمه رفتم پشت در. بوی کله پاچه همه جا را فرا گرفته بود. خانم همسایه دم در ایستاده بود و داشت با بابا دعوا میکرد. بابا هم از ترس دماغش را از لای در بیرون برده بود و سعی داشت همسایه شاکی را آرام کند. خانم جنازه چیه؟ ایتیز کله پاچه. بره خانم. بابه میکنه. آروم و ساکت گذاشته بودیمش تو بالکن خراب نشه. بعد مکسی کرد و ادامه داد. نه خانوم، سکوت برها چیه؟ هانیبال لکتر کیه؟ میگم این مقتول قبلا به قتل رسیده، ما واسطه ایم. ای بابا، پلیس آوردی چرا؟ صدای بیسیم پلیس را به وضوح میشنیدم. فکر میکنم لشگر چند ده نفری از همسایه ها و پلیس اطراف خانه من جمع شده بودند. پلیس از بابا خواست در را باز کند و به هر سؤالی که ازش می شود به روشنی پاسخ بدهد. گزارش از همسایه ها رسیده که طی چند روز گذشته شما به شکل مرموزی در بالکونیتون با یک جمجمه از تن جدا شده مشغول صحبت بودید. همینطور ادعا شده که این جمجمه چند روز متوالی توی بالکن شما بوده، در حالی که سعی می کردید با یک دستمال سفید روشو بپوشونید و پنهانش کنید. حتی صحبت‌های زد و نقیزی است که شما با این جمجمه روابط پارانوی عاطفی و عاشقانه‌ای داشتید. جملات آقای پلیس تمام نشده بود که مامان پرید وسط مکالمه و گفت ببخشید آ، اون وقت ما می گفتیم خانم اشرف زاده همسایه طبقه پایینمون تو ایران فضوله. جناب پلیس، This is کله پاچه. It is این قابلمه. همین الان قلقلینگ. اینایی که اینا میگن رو ول کنید. تشریف داشته باشید. ما صبحانه خدمت باشیم. ببینید جای معاشقه داره این جمجمه یا نه. بابا که دید مامان دارد مهمان دعوت می کند، وحشت زده شد و یکو و بی مقدمه خودش را انداخت جلو و گفت آقا من اعتراف می کنم. بعد هم برگشت به مامان گفت پری، این کله رو کسی دست نزنه تا دوران محکومیت من تموم بشه. فریزش کنی ها. آبش رو ولی خودتون تو این روزایی که من نیستم بخورید. چشمهایم پر از اشک شده بود و داشتم به گریه می افتادم که یک خانم مدیر من میس جونز و شوهرش را توی درگاهی در دیدم. میس جونز چند دقیقه از پلیس فرصت خواست تا همه چیز را کامل توضیح دهد. بعد هم پیش من آمد و گفت عزیزم، متوجه شدم که آدرستون رو بلد نبودی و به اشتباه نوشتی. به خاطر همین مجبور شدیم تا مدرسه بریم و آدرس صحیح رو از پرونده در بیاریم. معذرت میخوام که دیر رسیدیم، ولی بگمونم به موقع رسیدیم. تا یک ساعت بعد از آن پلیس کماکان توی خانه ما مشغول پرسجو بود. یعنی این نیم ساعت آخر انقدر وارد جزئیات شد که مامان مجبور شد نحوه کز دادن کله و چطور خلالی کردن پیاز را هم برای جناب سروان توضیح بدهد. در دقایق آخر بود که آقای مارتین جیمز رئیس پلیس منطقه هم به جمع ما ملحق شد که از قضا سر جریان آن گند اول مهر من با بابا اینها آشنا درآمد. خلاصه دیگر زور بابا به این یکی نرسید و از مامان اصرار و از آقای مارتین انکار و از خانم مدیر توضیحات تکمیلی که بمونید شما هم خوبه. دور هم مزه میده. خوردن کله پاچه را چند ساعتی به تعویق انداختیم تا شیفت مش مارتین هم تمام شد و به جمع ما پیوست. کله پاچه خوری آن روز واقعا مزه داد. مامان استاد تشریح اعضا بود و من و میس جونز مسئول نونتیکه کردن واسه تلیت. شوهر خانم مدیر عاشق دور چشم شد و رئیس پلیس که تازه یاد گرفته بود چطوری فردینی پیاز را خرد کند، از هیجان زیاد قضیه و کشف این طعم اهورایی هر چهار تا پاچه را جیکسانیهی زد. بابا ولی آن گوشه سفره نشسته و در حالی که چشمهایش پر از اشک بود با نصفی زبان و یک ذره بناگوشی که مامان ته ظرفش گذاشته بود تا آخر صبحانه بازی می کرد.
خب اگه الان دارید صدای منو میشنوید یعنی تا ته قصه رو گوش دادید، دمتونم گرم. بوکافه رو من سحر شریف نیک مینویسم و میخونم و زینب پناهی کار ادیت پادکست رو انجام میده. ها راستی، اگه قصه رو شنیدید و خندیدید زکات داره، گفته باشم را در رو هم نداریم. به ازای هر خنده بوکافه رو واسه بفرزید واسه یکی دیگه که خنده دوست داره. هاپ باریکلا، قربوس سرتون، همین دور و برا باشید، برمیگردم به زودی.